بسم الله الرحمن الرحيم الحمد والثناء لعين الوجود ثم الصلاة والسلام على واقف مواقف الشهود سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله أمناء المعبود. عنوان کتاب و رساله نهج الولایه هست و عرض کردیم که علامه جان من شما میخوام بعد از منبر فراموش میکنم، من عادت ندارم با آب و این خواهم ممنون هست ولی زحمت میکشیدم، من عادت ندارم دیگه، خسته میشید آقا جان. عنوان رساله هست نهج الولایه و عرض کردیم که چه بحث روی عنوان ولایت برود و یا اینکه بحث بر عنوان نبوت تطبیق کنند و یا سخن از مقام خلافت و خلیفت اللهی به میان آید یا سخن از امامت، نبوت، رسالت در تمام اطوار وجودی این گونه مباحث قرآنی، باید بدانیم که مراد بحث پیرامون مقام شامخ انسانه که اصلا اصل عنوان روی عنوان انسان قرار میگیرد که در حقیقت قرآن از اول تا آخرش در پی شناخت گوهره و جوهره انسان است. به تعبیری قرآن کتاب انسان شناسی است و دین حقیقتی است که می‌خواهد انسان را درست بشناسد. حالا گاهی رابطه سری انسان را با مبدأ عالم شناسایی می کند، از او تعبیر می فرماید به ولایت. گاهی این رابطه را به صورت آگاهی انسان از ماوراء طبیعت و حقایق باطن عالم می بیند، از او تعبیر می شود به نبوت انبائی. گاهی هم رابطه انسان با ماوراء طبیعت طوری است که احکام شرعیه‌ای را بر اساس باطن عالم برای دیگر مخلوقین می آورد، از او تعبیر به نبوت تشریعی می شود. و گاهی این انسان به عنوان مظهر تمام اسمای حسنای الهی است، از او تعبیر به خلیفت الله می شود. گاهی این انسان به مقامی میرسد که سمت امامت و جلوداری افراد نوع دیگر از بشر را عنوان میگیرد، از او تعبیر میکنیم به امامت. باید بدانیم حرف از خلافت یا نبوت یا رسالت یا امامت، اینها همه در حقیقت بیان شؤون وجودی نفس ناطقه انسانی است. اونی که موضوعیت محور تمام این عقاید حقه الهی قرآنی را تشکیل می‌دهد انسان است. حالا یا او را به شکل نبوت می‌بینیم یا به اشکال دیگر، یا او را در یک شخص خاص مشاهده می‌کنیم یا به نحو کلی مورد نظر و بصیرت قرار می دهیم. به هر حال عمده این است که انسان شناسایی بشه. حتی تمام اسرار قیامت هم بر امامت و جلوداری افراد نوع دیگر از بشر را عنوان می گیرد، از او تعبیر می کنیم به امامت. باید بدانیم حرف از خلافت یا نبوت یا رسالت یا امامت، اینها همه در حقیقت بیان شؤون وجودی نفس ناطقه انسانی است. اونی که موضوعیت محور تمام این عقاید حقه الهی قرآنی رو تشکیل میدهد انسان است. حالا یا او را به شکل نبوت میبینیم یا به اشکال دیگر، یا او را در یک شخص خاص مشاهده میکنیم یا به نحو کلی مورد نظر و بصیرت قرار میدهیم. به هر حال عمده این است که انسان شناسایی بشه. حتی تمام اسرار قیامت هم برگشتش به نفس ناطقه انسانیه. اگر در قرآن بیش از 1500 آیه در شؤون گوناگون معاد از برزخ گرفته و زلزله مقدمه قیامت گرفته تا برسیم به پل صراط و نامه اعمال، به انتشار اعمال و وزن اعمال، تا برسیم به درکات جهنم و درجات بهشت، در حقیقت در تمام این موضوع بحث معاد داریم انسان را شناسایی میکنیم. اونی که نکته اصلی است اینه. اگر حرف از امیر المؤمنین و نهج البلاغه او داریم، یعنی در حقیقت انسان داره مورد شناخت قرار میگیره. و اگر سخن از مقام شامخ حضرت بقیت الله سلام الله علیه است، معلوم میشود پیرامون مقام انسانی است. به جز بعضی از مناسب مستعصره این اولیای الهی، امانت نبوت تشریعیه، مسئله خاتمیت ولایت و امثال اینها، مابقی شؤونی وجودی تمام این بزرگان همه مربوط به نفس ناطقه انسانی است و راه برای همگان بازه. ولذا به تعبیر جناب امیر پازواری که من واجب الوجود علم الاسماء کنتو کنزن گرهر من بوشامه، این منی که ایشون میگوید نه من شخصی باشه، این من نفس ناطقه انسانی است که نفس انسان در بین تمام موجودات نظام هستی یک جایگاه خاصی داره. جایگاهش اینه که مظهر علم الاسماء کله هاست و چون تمام اسمای حسنای الهی در انسان پیاده می شود، فلذا انسان گره خداوند رو می گشاید، چون از متن حدیث گرفته. انسانی که گره خدا رو می گشاید یعنی متصف می شود به اسماء الهیه، به اوصاف حق. هر کسی دوست دارد که در مقام تعلیم اون چرا که دارد به شاگردش که مظهر تعلم اوست بدهد، ولذا شاگرد گره استاد رو می گشاید. مراد از گره استاد این است که اون حقایقی که در معلم پیاده شده است، اون حقایق در شاگرد هم پیاده بشود. ولذا شاگرد گره او رو می گشاید. گره اون اسماء حسنایی که در جان حق تعالی در سر و ذات غیبی حق نهفته است، انسان اون گره غیبیه رو می گشاید و او را ظهورش می دهد که برای این که خواستیم جمال خودمون رو بر صحرا بنهیم، آدم رو خلق کرده ایم تا بتوانه اون چه که ما داریم رو از ما بگیره. یک معلم سر کلاس میبینید هر چه معلم بگوید شاگردش به نحو احسن از اون میگیرد، این معلم میگوید این شاگرد دل من رو وا میکنه. یعنی چی که دلم رو وا میکنه؟ من وقتی او رو میبینم منشرح میشوم، شرح صدر پیدا میکنم. خداوند رحمتتون بفرمایید انشاءالله. دیگه روی بیچارگی بنده ها من این مقداری حواس پرتی دارم، گاهی نظرم به بعضی از چیزها که جلب بشه بله روی گرفتاری خودم عرض میکنم که تسبیحات را آیون جیبشون بگذارن، وگرنه نقص از شما نیست، نقص از بنده که وقتی معلم ببیند شاگردش اون چه که او داره در صدد کسب اوست، این معلم میگوید من وقتی به این شاگرد مینگرم دلم وا میشود. وا میشه یعنی چی؟ ایشون گره مرا میگشاید. یعنی چه؟ یعنی اون چرا که با جانم گره خورده عقد بسته است، در سر وجودی من نهفته است، او اینها رو باز میکنه، شرح میشه. بلزا شاگرد شرح استاده، معلم متن شاگرده، شاگرد قدر است و معلم قضا، شاگرد شرح نشره و معلم لفته. این لفت را، این پیچیده را باید شاگرد او را بگشاید. این می شود گره گشایی. جناب امیر پاسواری می گوید کنت کنزن گره را من گشام. حدیث شریف که حق متعال می گوید من کنز مخفی بودم که دوست داشتم آشکار بشوم، جناب امیر به زبان انسان کامل سخن میگوید. میگوید انسان کامل این چنین به حق عرضه میدارد، خدایا من اون کم مخفی تو، اون گره بسته شده در مقام ذات تو را من گشوده ام. پس بحث روی مقام شامخ انسان، روی مقام نفس ناطقه است. در این نفس ناطقه فرقی بین پیغمبر اکرم و بین ماها نیست. اگر میبینیم فرقی هست، مربوط به مجاری است که از راه این مجاری فیض حق دریافت شده است، وگرنه حق در افاضه فیض به تمام جنها یک جور افاضه می کند. اینطور نیست که در مقام افاضه فیض از ما فوق به ما دون بر اساس تبعیض یکسان برخورد نشود، وگرنه تبعیض بخواد پیش بیاد لازمش این است اونهایی که به کمال رسیدن جلو رفتن نتوانند امام عقب افتادگان باشند. در صورتی پیغمبر و آل پیغمبر امام مایم که به همون اندازه که خداوند به اونها لطف عنایت میکند به من و شما هم بکند. منتها او گرفت و جلو راه افتاد، به من و شما هم میگوید شما هم این فیض رو بگیرید پشت سر من راه بیفتید. وگرنه اگر تبعیض باشه به اونها جداگانه چیزهایی بدهن که به ما اونها رو نمیخواهند بدهن، دیگه از اون به بعد اونها امام ما نمیشن. که امام موقعی امام است که فرقی بین امام و مأموم در افاضه فیض نباشه. البته فرق است بین افراد انسان در استفاضه فیض. فیض گیری ها مختلف است اما فیض دهی واحده و ما امرنا الا واحده. حالا حرف اینه که الان به تناسب بحث، چون که حضرت بقیت الله سلام الله علیه خاتم ولایت مطلقه نمقیده، عنوان رساله را به عنوان نهج الولایه آقا انتخاب فرمود که مراد از این ولایت هم بزرگترین شأن از شؤون نفس ناطقه انسانی است که ما دنبال اینی. دیشب به عرضتون رسوندیم که انسان وظیفه دارد به عنوان میزان کل باشه. در قرآن کریم فرمود بالعدل قامت السماوات والارض، ما به واسطه عدل آسمان ها و زمین را قوام داده ایم. ولذا قیام و قوام نظام هستی عالم و عدل است. اون وقت در حدیث شریف هم آمده که امام صادق سلام الله علیه فرمود به اون عدلی که آسمان‌ها و زمین را اقامت داده است حق، اون عدل ما این. انسان کامل عدل، چون عدل است عدالت معنایش اینه هر چیزی را در جای خودش نهادنه، هر چیزی را در جای خودش نهادنه که اگر چیزی را از مرتبه وجودی او، از اون رتبه‌ای که در اون جایگاه قرار می‌گیرد بخواهیم تحویل کنیم یا تبدیل کنیم، جا به جا کنیم، این مقام عدالت خارج میشه. خداوند معتقد است که سراسر نظام هستی از آسمان‌ها و زمین، چه آسمان‌های مادی گرفته به زمین مادی، چه آسمان‌های فوق ماده و ماورای طبیعت و زمین ماورای طبیعت که گاهی می‌بینید نفس کل ارض است، عقل کل زمینه، گاهی عقل کل زمین است، صادر اول آسمانه، گاهی هم یعنی نشأه طبیعت بر اساس علم شریف هیئت کره ارض این زمینه، این سطح خشکیش و اون سقف مافوق او که تقریبا رنگ بیرنگی رو دارد او میشه آسمان، وگرنه آسمان و زمین را ید طولاییست. تمام این آسمان ها و زمین همه بالعدل هم بر اساس عدل. عدل چیه؟ عدل آنه که هر چیزی در ممکن به جایگاه خودش قرار بگیره. عبر عبر، اگر بخواهیم ابر را از نظام هستی برداریم به جای ابر سنگ را در جای ابر بگذاریم راه نداره. برف برفه، درخت درخته، انسان انسانه، بافت انسان این گونه است، هیچ کس نمیتونه این بافت رو دست بزنه. اگر کسی این بافت رو دست زده است، این بافت رو از عدالت خارج میکنه. مجموعه بیکران عالم یک مجموعه بلعدلی است، یک پیکره منظمی است که البته عالم غیر متناهیه، که اگر بر فرض هم متناهی بود ما در افق اعلا قرار می گرفتیم، می دیدیم این پیکره نظام هستی به تعبیر بعضی از روایات همانند یک ماهی رو می ماند که اگر بخواهی یک ذره را برگیری از جال، به تعبیر شیخ شبستری، خلل افتد همه عالم سراپا. این دانه انار میبینید در این حقه انار دانه های چیده شده، پرده های نصب شده، پیهایی به عنوان مادر این دانه ها قرار گرفته. اگر بخواهی یک دانه از این دانه های داخل این حقه را برداری، خلل افتد همه عالم سر و پا، دیگه اون نظم محفوظ نمیشه. مثلا در روایات ما آمده که وقتی میخواهید انار رو بخورید، سعی کنید که این انار را هر فردی یک دونش رو به تمامه بخوره، حتی اون یک حقه انار اگر دارای 100 تا 200 تا 300 تا دانه هست، حتی یک دانش رو هم هدر نده. چرا؟ به یک معنا، چون تمام این دانه های در درون این یک حقه با همدیگر ازدواج کردن، و در صورت این که تمام این مزدوجین با هم باشن می شود که از اون نتیجه حاصل بشه. مثل این که بروید پیش پزشک، پزشک به شما شیشه شربت بده، بگه آقا تا این شربت را به تمامه نخوردی اون اثری که باید از این شیشه مترتب بر جسم شما بشه نمیشه، و اگر آمدی بعد از دو روز خوب شدی مبادا که او رو تمامش کنی، ولش کنی، تا آخر رو ادامه بده، بگذار اون نتیجه مطلوب از این یک شیشه دارو نصیب تو بشه. انار یک مجموعه به هم مزدوج ازدواج یافته است. این عدل اگر یک دانش رو بخوایی کنار بگذاری، اون عدالت این انار به هم خورده است، ولذا اون اثری که باید از این مجموعه در جسم حاصل بشود تحقق پیدا نمی کنه. ولذا اینا همه اسرار داره. کل عالم عدله، بالعدل قامت السماوات و الارض. حالا میبینید که همین عالمی که عدل است، خداوند او را بر اساس عدل آفریده است، این همه ظلمها، جورها، ستمها، کشمکشها، جنگها، بیچارگیها همه هست. حتی استعداد نهفتی اون ظالم جبار مثل یزید و فرعون و نمرود و امثال اینها رو هم باید بر اساس عدل شکوفا بشه، که اگر شکوفا نشود خلاف عدالت در نظام هستی پیش میاد. منتها باید وارد در بحث مسئله احسنیت نظام عالم شد که حضرت علامه طباطبایی قدس سره در کتاب شریف نهایت الحکمه این احسن بودن نظام هستی را از دو راه برهانی پیش رفته. غرض اینه که ما در تمام این مباحث، چه مباحث فلسفی و چه مباحث عرفانی و چه مباحث عرفانی که قرآنی که فلسفه و عرفان تفسیر انفسی قرآن کریم هستند، و چه در مسائل تاریخی راجع به سرگذشت انبیا و ائمه، در مطلق امور بدانید دارید نفس رو شناسایی میکنید، دارید خودتون رو شناسایی میکنید. اساس بر اینه که ما اینها رو میخونیم تا بفهمیم کی هستیم و چه کار باید بکنیم. ما که نمیخوایم کتاب داستان و قصه بخونیم، وگرنه اینقدر قصه ها و سرنوشت ها فراوانه. حالا چرا خداوند قصه های اینها رو برای ما معیار قرار داده است؟ این معلوم میشه که تطورات نفس ناطقه انسانی حداقل در 27 شأن از شؤون پیغمبر انبیای عظام در قرآن کریم تجلی پیدا کرده، که با یک شأن 28می که به عنوان فصل فاطمیه راجع به مقام عصمت زهرای اطهر انتظام یافته است، میشود در 28 شأن از شؤون انسانی به وزان 28 حرف از حروف ابجد یا حروف تعجی، همونطوری که الان این همه حروف را، این همه کلمات را، این همه کتابها را شما میخوانید، میبینید تمام این کتابها همه تطور این 28 حرفه، به نحوه چینش این 28 حرف برمیگرده. شما اینطور نیست که حضرت ابراهیم به سرنوشتی دوچار بشه که حضرت موسی هم اونها رو نداشته. اتفاقا هر یک از انبیا به حوادثی بر میخوردن که انبیای دیگر هم به اون حادثه بر میخوردن، منتها یک پیغمبری به مطابق زمانش با یک حادثهی برخورد میکرد که بر اساس اون حادثه دولت اسمی از اسمای الهیه در او پیاده میشد، و خداوند برای اینکه ما سرنوشت 27 پیغمبر را در قرآن بخوانیم تا از سرنوشت این 27 پیغمبر بتوانیم 114 اسم از اسمای حسنای الهیه او را به دست بیاریم. یعنی در حقیقت ما داریم به سوی این 27 انسان می رویم که تا بتوانیم 114 اسم را به دست بیاریم. البته به غیر از این 27 انسان، از مثل جناب حضرت مریم هم به رسمه در قرآن نام برده شده که اگر زن را هم یک حرف به حساب بیاوریم میشه 28. اون وقت میبینید که این تازه حرف در اصطلاح حروف تهجیه. اگر برویم در روایات میفرمایند که اسم اعظم 73 حرفه، اونجا پس باز معلوم میشه که حرف رو یک معنای دیگر هم هست. بعد بیایم ببینیم که تمام موجودات نظام هستی همه حروف هم. همه درختش حرفه، گیاهش حرفه، تیغ گیاهش حرفه، برگ او حرفیه، دانه های او حرفیه، میوه او حرفیه. این حروف ها با هم دیگر ازدواج پیدا کردن، مجموعاً یک کلمه وجودی رو تشکیل میدن، درخت انجیر. این کلمه وجودی با کلمه دیگر، با کلمه دیگر، با کلمه دیگر، اینها جمع میشوند، مجموعاً یک صفحه رو تشکیل میدن عالم ملک، نشأه طبیعت. بعد ماوراء طبیعت هم کلمات وجودیه مثالیه جمع می شوند که اون کلمات مثالی باز مجموعا صفحهی رو تشکیل می دن تحت عنوان عالم مثال. اون وقت چقدر عرض عریض پیدا می کنه نظام هستی؟ باز هم کلمات وجودیه جمع می شوند صفحه عالم عقل رو تشکیل می دن. اینها همه می شوند صفحات افاقی عالم که الان در سیر این بحث به یکی از کلماتی که باید بپردازید لفظ شریف آفاق، که هر یک از این آفاق را افاقی است که افاها افاقها و افاهای آفاقها. حالا انشاءالله در عبارت میرسیم میبینید که هر جدولی هر خانه ای از یک جدول اینها همه افقهایی هستند که وقتی این خانه را با اون خانه با اون خانه مجموعاً با هم دیگر وصل بدهید میشود یک جدول افقی. نشأه طبیعت یک جدول افقیه، همونطور که روزنامه میخری جدول داره، ستون افقیش طوری، ستون عمودیش طوری. وقتی جوابها رو با همدیگر تنظیم بکنی مجموعه این جدول یک مرکز را، یک هدف را، یک حقیقت را دنبال میکنه که هر خانه از این جدول شما به عنوان یک افقی از افاق نظام هستی. این افقها رو که به همدیگر وفق میدهید میشود افاق افاق. مثل این که در بدن شما هم چشم یک جدولی یعنی یک خانه، گوش خانه‌ایه، بینی خانه‌ایه، دهن خانه‌ایه، اما اگر او رو به این صورت ساخته این می شود افاق. قضیه عدل در نظام هستی اینه که باید بین خانه های افاقی نظام هستی اونچنان هماهنگی کامل برقرار بشود که مجموعه عالم بشود یک جدول افاقی. این افاق که جمع وفق است، این وفق بین تمام خانه های این یک مجموعه جدول برقرار باشه. این میشه بالعدل قامت السماوات و الارض. اگر بخواهی یک خانه از خانه های این مجموعه جدول را بگیری میبینی تمام این خانه ها همه در هم میریزن، اون وفقشون، اون اتحادشون، اون ارتباط وجودیشون در هم میریزن. ولذا قرآن کریم 114 خانه داره، در هر خانه اسمی از اسمای حسنای الهی قرار گرفته. بین این 114 اسم از اسمای حسنای الهی قرآن وفق برقرار است. این خانه به وفق اوست. چطور شطرنج رو میگذارید؟ امام رحمت الله علیه فرمایشی را راجع به شطرنج فرمود، به تعبیر اصحابها فرمود حق با ایشون بود، معترضین دقت نکردن. حق روی علم شطرنج است نه روی بازی کردن. این بگرمه دهن رو هم همگان داریم، اگر این دهن رو به درست به کار بگیرید بالعدل باشه میشود صوت خوش، میشود صوت حسن، میشه قرآن رو برد تبیل قرآن ترتیل. اما اگر این دهن را صوتهای او را، لحنهای او را، حروف او را، مخارج او را بر اساس نظم طبیعی وفقش ندهی، وفق او را به هم بزنی، این صفحه افاقی دهن بر اساس افاق نیست. وقتی افاق نباشه میشود حرفای گزا، میشه حرام، میشه باطل، میشه عبد، میشه بیمعنا. و حال این که همین دهنه، مثل این که این جدول رو به ما بدن بگن باید خانه های این جدول رو طبق این نظم پر کنی که تا وقت این جدول درست بشه. اگر کسی در یکی از جواب سوالات افقی یا عمودی خلاف جواب بده، این جدول از وقتش میفته. وقتی میره به دست مصححش میگه آقا شما قبول نشدید، باطل، این قبول نشده، رفوزه شده. چرا؟ برای اینکه وفق بین خانه های این جدول برقرار نکرده. دهن آفاق داره، تمام مخارج حروف دهن همه به منزله خانه‌های یک جدول شطرنج. اگر می‌خواهی صوت را ده دهن پیش ببری، یا باید همانند شاه حرکت کنی خانه به خانه، یا باید همانند وزیر حرکتش بدی، از افق، از عمود، از بغل، از مستقیم، از چپ، از راست، از جلو رفتن، از عقب آمدن، در تمام جهات میتونه کار کنه. یا میخوایی او رو به صورت فیل ببری، باید اوریبی بزنی، یا او رو میخوایی به صورت اسب پیش ببری، باید چارتا چارتا بری، وگرنه اگر نبری وفق این جدول به هم میخوره. این که فرمودن عالم صفحه شطرنجی است، این برای اینکه علم شطرنج از اسرار نظام هستی. در جداول افاقی شما الان تفسیر مرحوم سید مصطفی خمینی رحمت الله علیه رو نگاه بفرمایید. چهار جلد تفسیر نوشتیشون چاپ شده. در اون تفسیرشون بعضی از جداول افاقی را به عنوان علم افاق و جفت آوردن. باید ببینید تمام این خانه ها همه حساب داره، البته جداول از خودشون نیست، ایشون از اون افاق و افاق نصب رو به هم میزن. قرار ما میخواییم بالاخره نفس ناطقه انسانی را بشناسیم، ولذا انسان کامل را فرمودن افاق افاق نظام هستیست. افاق افاقی یعنی چه؟ یعنی وفق میدهد این جدول وجودی نظام عالم را، اون جامعه حقه. ولذا قرآن را هم فرمودن جفر جامعه، در روایات ما، در اصول کافی، در وافی، در بهار الانوار، در نوع جوامع روایی ما آمده که قرآن کریم جفر جامعه. این جفر چیه؟ جفر وقتی پیاده می شود تنزل پیدا می کند، تو جداول افاقی قرار می گیره. حالا جداول افاقی هم یکی از اسراری که منبر را منبر ساختن بر اساس جداول افاقی است. منبر منبره، حتی در جداول افاقی گاهی حرکت ها به صورت منبری پیش میره. یعنی وقتی جدول رو نگاه میکنی سیر حروف، کلمات، جمله، عدد بر اساس پله های منبر همین طوری پیش میره که اگر میخواهی جدول منبری داشته باشی حرفیه. ولذا انسان کامل اون کسی است که افاق افاق جدولیه، هم تکوینه، هم تدوینه، هم انفسه. باید به جایی برسی مفسری بشوی که این مفسر قرآن رو بگوییم یک جدول بکش 114 تا خونه داشته باشه، یعنی 114 در 114 باشه، 100 در 100 میشه چقدر؟ 10,000 تا. فعلا بزرگترین جدول افاقی که داریم جدول 10,000 خانه است، یعنی 100 در 100. این 100% را جناب امیرالمؤمنین سلام الله علیه هم گرفتن که قبل از حضرت ایشون مال حضرت سلیمان پیغمبر بود. این را در 1001 نکته آوردن، در یکی از این نکات آوردن، جمع جور شده تو این معاصر آثار جلد اول، تو اون چند تا لطیفه‌ای که راجع به مسئله جبر و افاق اینها آمده اونجا آمده. نگاه بفرمایید 1001 نکته را. قبل از حضرت امیرالمؤمنین سلام الله علیه جناب حضرت سلیمان پیغمبر 100% داشتن و با همون 100% هم عالم رو فتح کرده، شده حشمت الله. در صدر اسلام به تعبیر جناب شیخ اکبر محی الدین، اولین کسی که این جدول را ابتکارا ابداع کرده است طبق نظم خاص جدول افاقی خاص، جناب حضرت امیرالمؤمنین، ایشون نامم میبره، امام امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب سلام الله علیه، که الان آقای ما هم بر اساس همون یک جدول 100% رو پر فرمودن و به مقام معظم رهبری تقدیم کردن که پشتوانه این نظام و این کشور باشه، که همه حقایق 114 سوره قرآن باید تو این جدول افاقی قرار بگیره. بعد این جدول افاقی وفق میدهد بین تمام کلمات که افاق جمع وفق
بیاید آفاق جمع افاق را جمع بفرماید. بلزا فرمودن قرآن جبر جامع، اون هم کلمه جامعشم چه خوب، کلمه جامع هم به عدد 114 جیم 3 الف 1 4 میم 40 بعد عین 70 بله سعفت عین 80 80 و 40 میشه بله عین 70 70 و 40 میشه 100 و چه شد آقا جام جامع عین سع سین 70 بله عین 70 سین 60 عین 70 با 40 میشه 110 چهار تا اونجا داشتیم میشه 114. اینی که فرمودن قرآن جبر جامعه برای اینکه جامعه 114 اسم از اسماء الله، و ما اگر حرف از امام زمان میزنیم که منتظر امام زمانیم، یعنی منتظریم این 114 اسم در من و شما پیاده بشه، منتظریم تا نفس ناطقه من و شما به عنوان جدولی بشه که این جدول صفحه‌ای باشه، در این صفحه 114 خانه باشه که در هر خانه یک اسم از 114 اسم الهی در اون خانه باشه، بعد هم این 114 اسم به همدیگر ارتباط تکوینی و تدوینی داشته باشن که به وفق هم باشن، وگرنه شما 114 تا حروف را در 114 تا خانه بگذارید دلیل بر نمیشه که این حروف ها با همدیگر وفق داشته باشن، چه بسا اشتباه پیش بیاد. ما مفسر قرآنی میخواییم که قرآن را تبدیل بفرماید، یعنی قرآن رو چه نگاه میکنه، این قرآن از اول با بسم الله تا آخر سوره ناس به عنوان یک جدول به صفحه آفاقی باشه که بین تمام حروف و کلمات و اسمایش وفق باشه، این رو میگیم آفاق. آفاق الان یکی از کلماتی که در این عبارت داریم هم همین کلمه است که انشاءالله حرف میزنیم، حالا عجله نداریم، حالا زود برای شما کتاب رو بخونیم بریم دیگه همینجور حرف بزنیم ببینیم کار ما و شما تا به کجا میکشه. هرچی انشاءالله شب زحمت کشیدید، هرچی خلوت کردید، هرچی در سحر دنبال کردید، من و شما هم دیگر رو کمک کنیم در این امر. ما از شما بخواهیم شما چه میخواهید، شما به ما الغا بفرمایید ما براتون چی بگیم، نه اینکه ما بیایم حرف بزنیم شما بشنوید، بگذارید گوینده شما باشید، شنونده هم خود شما باشید، منتها شما از ناحیه یک بلندگوی صحبت میکنید و خودتون در جان خودتون هم اونچه را که میگویید میشنوید. باید این طوری باشه، ما دوست داریم جلسه ما با شما یه همچین جلسه ای باشه، گردهی نداریم برادر جان. در نهج الولایه حرفی که میخوانیم اینه، ببینیم من و شما در مقام ولایت چه میتونیم باشیم. امام زمان هرچه هست درست، حضرت امام حسن عسکری مقاماتی داره حقه، میرسیم تا به پیغمبر اکرم جد اعلای حضرت بقیت الله، اون جامع 114 سوره قرآن کریم است، به انزال دفعی او رو گرفته است، اینا همه حقه، اینها میشه سیر تاریخی بحث، اینها همه میشه تفسیر آفاقی این مباحث، اما میخواییم از نهج الولایه برسیم به تفسیر انفسی خودمون، ببینیم که ما و شما در اینجا چه کاریم. منتظر دیگری هستی قبول، اما منتظر خودت باش، چه این که از اون ور حضرت بقیت الله هم انتظار میکشه، همین طوری که شاگرد انتظار دارد که استاد به او افاضه کند، استادم از شاگرد انتظار دارد که قابلیت افاضه رو فراهم کنه، وگرنه اگر ما قابلیت استفاضه رو فراهم نکنیم نمیشه منتظر افاضه باشید. عمده انتظار برمیگرده به من و تو، در حقیقت من و تو منتظریم تا آماده بشیم. حضرت بقیت الله هم منتظر است تا من و تو آماده بشیم، وگرنه اون نه خدای ناکرده بغل داره، نه نعوذ بالله پنهانکاری داره که پنهانکاری بی‌معنا باشه. اون مظهر خدای تبارک و تعالی است، اون مظهر جود حق، اختزای وجود بر جود، اختزای حضرت بقیت الله بر افاضه. اگر میگیم منتظر آقا هستیم، در حقیقت ما و آقا جان هر دوتا منتظر خودمونیم، منتظریم تا ببینیم ما چی میشیم، ما کجایی هستیم، ما چه اندازه خودمونو در میابیم، ما چه مقدار میتوانیم استفاده کنیم که اگر آمده باز اوی او رو زایش نکنیم. اینه که حالا هنوز میخوام روی عنوان این رساله که نهج الولایه هست، هنوز داریم تو عنوان دور میزنیم تا انشالله به خود متن برسیم. شب جمعه است و شب اشک و آه و ناله. برای شما اشک و آه خیلی کار میرسه عزیز من، این درس و بحث ها را ناله خیلی خوب جا می اندازه. اشک و آه، سجده ها، خلوت، سکوت، انشاءالله شبها داشته باشی. ماه رمضان زمستان باشه یه صفای دیگری داره، درسته که تابستان صفای دیگر داره البته. چرا؟ برای اینکه در تابستان روز طولانیه، آدم روزه که میگیره گرسنه که میشه، این گرسنگی هرچی طولانی تر بشه خب لذت بخشتر. اما ماه رمضان زمستان یه صفای دیگری داره، چون شبش طولانیه خلوت و سکوت میشه بیشتر کرد. در ماه رمضان تابستان چون بدن از صبح اذان صبح تا اذان مغرب روزه گرفته، شب هم کوتاست، گرسنگی و تشنگی روز کاری میکنه که طاقت خلوت شب را از او میگیر. اما ماه رمضان زمستان طوریست که همونی که در روایت داریم که زمستان از شتاء و ربیع المؤمن، زمستان بهار مؤمنینه. زمستان وقتی که میشه مثل این که برای مؤمن بهار آمده. چرا؟ به تعبیر روایت روزش کوتاست، میتونه روزه بگیره دیگه، تا چشم رو باز کرده غروب آمده، خیلی تشنگی و اینها سرایت نمی کنه. وانگهی چون تشنگی و گرسنگی روز خیلی در او اثر سنگین نمیگذاره، شب دراز رو خوب استفاده میکنه. ولذا به یک تعبیر چه خوشحالیم که ماه رمضان زمستان افتاد، نه از باب این که روز کوتاه، از باب این که شب بلنده. تو که اهل شبی برادر من، اون که اهل شب است دنبال شبه. این که فرمودن ماه رمضان بگرده، اگر همیشه تابستان بود اون صفا رو نداشت، اگر همیشه هم زمستان بود اون صفا رو نداشت. تابستان بشه تا اون گرما و اون تشنگی و اون گرسنگی روز آدم رو جلا بده، زمستان بشه کوتاهی روز موجب خستگی نشه که خلوت در شب لذت ببخشه. حالا اگر بخواید بین این دوتا قیاس کنید، خلوت در شب، سکوت در شب، آرامش و نشستن و تفکر و تدبر و خلوت و توجه عرفانی در شب برای من و شما قوی تره یه روزداری و روز بر زبان بستن در روز که آدم کوچه و بازار و خیابون و این طرف و اون طرف اینقدر مشغله داره. معلوم میشه اگر اهلش باشیم زمستان خوب وقتی برای ماه رمضان. خداوند انشاءالله شما را اهل شب هستید بیشتر اهل شب بفرماید، ما هم در این دعا با شما شریک باشیم. سکوت، خلوت خیلی کار میرسه، خیلی کار میرسه عزیز من، به خصوص جوانهای نازنین ما. قربان شما بشویم، وقت تحصیلتونه، وقت تفکرتونه، وقت اندیشیدن شما، وقت راه رفتن برادر جان من. مبادا خودتو بیهوده تلف کنی، مبادا حرفتو برای بگونگوها وقتتو بگیری، مبادا جانتو به این حرفهای ضایع کنی. تو خلوت میخواهی، من و تو سکوت میخواهی. شب جمعه چند لحظه محضرتون عرض ادبی بکنین انشاءالله به محضر مقدس قطب نظام هستی حضرت بقیت الله سلام الله علیه. خب چه کنیم؟ هم ما دل شکسته و هم شما دل شکسته. الهی اگر یک بار دل ما رو بشکنی، این شکستگی دل صدایش به گوش ما برسه، چقدر خوب میشه. گاهگاهی آدم توی مظلومیتی، توی یک بدی، توی یک سختی، به یک بد و فحشی وقتی واقع میشه، حرف میگیره، دشنام میشنوه، دلش میشکنه، چقدر خوبه. انا اندل منکسرت قلوب هم، من در نزد دلهای شکسته هستم. اصلا خدا اینو میخواد. به یک معنا جوان عزیز من، الان خوب شما میشکنی، بعد که خدا اینا کرده در دنیا در شما ریشه کنه، دیگه دیر شکسته میشوی. و خوشا به حال پیرانی که شکسته شده ام. به تعبیر آقا، الهی در جوانی برای ما شکستگی پیش بیاد، که پیری خود شکستگی هست. پیر رو یک کس نمیخواد که او رو بشکنم. عزیز جوان من، تا جوانی شکسته شید، در جوانی پاک بودن شیوه پیغمبریست، ورنه هر جبری به پیری میشود پرهیزگار. حالا تسبیح به دست بگیره به قول آقا جون ما، حالا تسبیح به دست نگیره، ذکر نکن، غیر از این میخوای چیکار کنی؟ فرض حالا پیر شده تسبیح به دست نگیره، ذکر نگه، چیکار کنه؟ از بیکاری میکنه. خیر جوان تو حساب دیگری داری عزیز من. الحمد لله که
در
میگویم از این زیران
I'm gonna go.
I'm gonna